بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه ایوان رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو ایران. وقایع مهم سال 35 هجری رو خدمتون عرض میکردیم. سال 35 هجری یکی از سالهای مهم و سالهای تأثیرگذار هست در سده نخستین تاریخ اسلام. این سال سالیه که خلیفه سوم به جهت اعتراضات مردم و هجوم معترضین به خانه به قتل میرسه. عثمان ابن عفان موقعی که به قتل رسید تقریبا 88 سال سنش بوده و حدود 13 سال و چند ماه، تقریبا 12 سال و چند ماه، نزدیک به 13 سال به عنوان خلیفه سکاندار جامعه اسلامی بوده و امر و نهی داشته. عثمان ابن عفان از تبار بنی امیه بوده و از قبیله بنی امیه بوده و همونطوری که عرض کردم تو برنامه های گذشته، یکی از اقدامات ناخوشایند او این بوده که به بنی امیه این شجره ملعونه که در سوره مبارکه اسراء آیه 60 و سوره مبارکه ابراهیم آیه 26 به عنوان شجره ملعونه و شجره خبیثه توصیف شدن، یک جایگاهی رو داده بود، یک رشد و نموی برای اینها ایجاد کرده بود که بعدها این جایگاه موجبات زحمت شد برای اسلام و مسلمین. تقریبا این شخص دو این 13 سالی که حاکم بود، نزدیک به 13 سالی که حاکم بود، اقداماتی که انجام داد در نهایت منجر به نارضایتی های مردم شد و اولین خلیفه ای است که در تاریخ اسلام به جهت اعتراضات مردم و در قیام و شلوغی مردم ایشون رو میکشند و به قتل میرسونند.
مجاری برای مرور تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
خلیفه اول در زمان قتل خودش، در زمان درگذشت خودش، وصیتی رو مطرح کرد که خلیفه بعد از خودش رو منصوب بکنه. خلیفه دوم اون روزهای آخر عمرش که تو بستر بیماری بود، باز وصیتی رو کرد، شورایی رو منصوب کرد که این شورا بیان و خلیفه بعد از خودشون رو انتخاب بکنن، خلیفه بعد از خودشون رو مأمور بکنن. اما خلیفه سوم به جهت اعتراضایی که اتفاق افتاد، به جهت هجوم که به خانه شد، وقت وصیت پیدا نکرد، وقت انتصاب شورایی رو پیدا نکرد و به واسطه اون شلوغی که اتفاق افتاده بود ایشون به قتل رسید و دیگه وصیتی از ایشون در خصوص بعدش اتفاق نیفتاد. که همین شلوغی که مردم داشتن، این جمعیت دوباره برگشتن بعد از قتل عثمان و خودشون به گونه ای عمل کردن که در نهایت در ابتدای سال 36 منتهی شد به آغاز خلافت ظاهری امیر مومنان علی علیه السلام.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 25 فروردین ماه 1403 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های جهان سیاست در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم تعطیلات عید سعید فطر به شما عزیزان خوش گذشته باشه و طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از دیدار عیدانه کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز از پاسخ حزب الله به تهاجمات رژیم صهیونیستی میگوییم. همراه میشویم با تحلیلگران و اذعان رسانه‌های صهیونیستی به صورت سلسله‌وار مبنی بر شکست مطلق رژیم در جنگ غزه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی سری میزنیم به اجرای طرح عفاف و حجاب از امروز 25 فروردین ماه در همه معابر و اماکن عمومی. دریچه حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با تبریک عید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان با تجلیل از رقم خوردن فضای معنوی ممتاز در ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز قدس امسال را جلوه‌ای دیگر از درخشش‌های ملت ایران در ماه مبارک رمضان برشمردند و افزودند راهپیمایی بی‌نظیر روز قدس حرکت سیاسی و بین‌المللی شگفت‌آفرینی بود که بر اساس گزارش افراد کاربلد با حضور جمعیت‌های متراکم و بیش از سال‌های گذشته به معنی واقعی به یک خروش عمومی تبدیل شد.
حوادث غزه چیزی نیست که انسان بتوانه بدون تعرض به اون و توجه به اون از مسائل این ایام و این عید و این ماه رمضان عبور کنه. حقیقتا مسئله غزه امروز مسئله مهمی است. شما میبینید دیگه این راهپیمایی ها و تظاهراتی که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه اتفاق میفته، این راهپیمایی ها هم بی سابقه است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند
اینی که مسئله فلسطین بشه مسئله اول در کجا؟ در لندن، در پاریس، در کشورهای اروپایی، در واشنگتن، این چیز کوچکی نیست. امروز این صدا در همه دنیا داره پخش میشه. مردم دنیا علیه اینان، مخالف صهیونیستان.
حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند
آمریکا کمک میکنه، کمک تسلیحاتی، کمک مالی، کمک سیاسی، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنه، لکن تأسف بارتر این است که بعضی کشورهای اسلامی هم به رژیم صهیونیستی کمک میکنند. کی؟ اون وقتی که مشغول کشتن بچه ها و زن ها و کودکان. این اصلا قابل فهم نیست به نظر من، اما این اتفاق داره میفته متاسف.
در خصوص محورهای مهم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب گفتگو می‌کنم با دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر فرخنده‌پور سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض ادب احترام دارم خدمت شما، مجری محترم، همکاران عزیز و گرانقدرتون و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب از قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی صحبت کردند. چرا با وجود این همه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، کشورهای اسلامی مناسبات خودشون رو با این رژیم، حتی به صورت مقطعی هم با این رژیم قطع نمی‌کنند و حتی برخی از کشورهای اسلامی به این رژیم کمک هم می‌کنند؟
اگر ما دقت داشته باشیم به فرمایشات مقام معظم رهبری، اوج ذلت و خفت کشورهای عربی رو داریم در این قضایا میبینیم و اینکه این رژیم ها احساس میکنن اگر با تطمیع و همچنین تا حدود زیادی بخوایم عرض بکنیم در راستای تجهیز رژیم صهیونیستی دارن کمک میکنن به این رژیم اغراق نکردیم. ببینید، ما الان در حقیقت داریم یک آزمون بسیار بزرگی رو در جهان تجربه میکنیم. آزمونی که در یک طرف این آزمون عده‌ای از مردم واقعا مظلوم و ستم دیده که دارن بالاترین فشارها رو و وحشیانه ترین فشارها رو تحمل میکنن و از طرفی داریم میبینیم بعضی از کشورهایی که خودشون رو هم دین و حتی هم نژاد مردم مظلوم غزه میبینن در این آزمون بزرگ در حقیقت دیده ها رو ندیده میگیرن و با توجه به شرایط خاصی که الان این مردم مظلوم دارن نه تنها از اونها حمایت نمیکنن بلکه با این عکس العمل واقعا غیر انسانی دارن کمک میکنن به رژیم منحوس صهیونیستی.
به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی در اوج استیصال و همین مسئله شرایط رو برای برخی از کشورهای اسلامی برای تغییر جهت رفتاری با این رژیم مهیا میکنه. این اقدامات چه تأثیری در انزوای رژیم صهیونیستی در نزد افکار عمومی جهان داره و شرایط سیاسی آینده این رژیم رو شما چطور میبینید؟
الان مردم دنیا هستن، مردم کشورها هستن که در حقیقت انزوا رو برای رژیم صهیونیستی تعریف کردن و حکام اون کشورها نمیتوانند خلاف جریان آب شنا بکنند. ما امروز اگر میبینیم مثلا در کشور ترکیه حرکت‌هایی از طریق مردم در راستای به انزوا کشیدن دولت حاکم اون کشور در انتخابات شهرداری ها و غیره رو میبینیم توسط مردم داره انجام میشه، همین عکس العمل باعث خواهد شد که دولت مطبوع کشور ترکیه نسبت به سیاست خودش نسبت به مردم غزه و همچنین به انزوا کشیدن رژیم صهیونیستی عمل بکنه، چرا که مردم هستن که باید تصمیم گیری بکنن در خصوص دولت آینده. همین عمل باعث من البته کشور ترکیه رو به عنوان مثال عرض کردم که شما شاهد بودید که انتخابات گذشته همین چند روز اخیر انتخابات شهرداری ها هم به نفع گروه مخالف آقای رئیس جمهور این کشور رقم خورد. لاجرم اینا همش نشان دهنده این هستش که حاکمیت این کشورها تمایل به ابراز همدردی با مردم نداره، اما مردم اون کشورها هستن که حاکمیت رو وادار میکنن در مقابل این رژیم جنایتکار که داره نفسهای آخرش رو میکشه واکنش نشون بدن و این ابراز همدردی مردم هستش که دولت‌های این کشورها رو مجبور میکنه که در اتخاذ سیاست‌های نسبتاً قوی‌تر علیه رژیم صهیونیستی قدم بردارن.
ممنون از توضیحات شما آقای دکتر فرخنده پور، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از موجود محترم جناب آقای صالحی عزیز و همه شنوندگان این برنامه ریشه دار و عمیق که واقعا با ذکاوت داره مسائل منطقه رو رصد و پیگیری میکنه.
میکروفون خبرساز.
پاسخ قاطع حزب الله به تهاجمات رژیم صهیونیستی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در پاسخ به حملات دشمن به روستاهای جنوب و منازل غیر نظامیان در شهرهای تیبه و ایتا الشعب، مجاهدین مقاومت اسلامی مواضع توپخانه دشمن در زائوره را با ده ها راکت کاتیوشا بمباران کردند. در پی این حمله که در آن بیش از 50 موشک شلیک شد، آژیرهای خطر در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد و رعب و وحشت این منطقه را فرا گرفت. الوین بن دیوید، تحلیلگر شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی:
اسرائیل هنوز راهی برای پایان دادن به وضعیت موجود در مرز شمالی با لبنان پیدا نکرده. حزب الله به جز این که صاحب منطقه حائل امنیتی در شمال شده، در عمق هم حمله می‌کند و این بسیار خطرناک و غیر قابل پذیرش است.
از سوی دیگر، رسانه‌های صهیونیستی در این روزها در پی حمله این رژیم به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، از تشدید وحشت رژیم صهیونیستی از پاسخ تهران به جنایات این رژیم خبر دادند. در این حال، رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که حزب الله لشکر الجلیل این رژیم در بیرنیت را نابود کرده است. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
برای مقابله با تهدیدات اسرائیل، استفاده از همه ابزارهای قدرت حق ماست. اگر تصمیم بگیریم وارد الجلیل شویم، صهیونیست‌ها هرگز نخواهند فهمید که چگونه وارد خواهیم شد. مقاومت و اندازه کافی موشک نقطه‌زن دارد و هر جایی را هم که لازم باشد هدف قرار می‌دهد. دیگر به دشمن اجازه نمی دهیم که قواعد درگیری را به ما تحمیل کند و یا آنها را تغییر دهد.
حزب الله لبنان از همان فردای عملیات طوفان الاقصی و مقاومت اسلامی عراق چند روز بعد در حمایت از مردم غزه وارد گود شدند و رژیم آپارتاید اسرائیل و حامی اصلی آن یعنی آمریکا را زیر فشار بردند. مقاومت اسلامی یمن نیز به جریان عملیات‌های علیه رژیم آپارتاید اسرائیل پیوست تا فشارها مضاعف شود. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
چنانچه کشورهای متجاوز به مطالبات به حق مردمی مبنی بر پایان دادن به تهاجم و محاصره و خروج از غزه پاسخ ندهند، آماده مقابله با آنها هستیم. ما در نیروهای مسلح برای اجرای منویت رهبری و انجام عملیات دریایی یا زمینی کاملا مجهز و آماده هستیم و از آزادسازی کامل نوار غزه عقب نشینی نمی کنیم و حضور حتی یک نظامی بیگانه را نمی پذیریم. تا زمانی که حمله به غزه و محاصره آن پایان نیابد، ما به ممانعت از کشتیرانی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند ادامه می دهیم.
به اذعان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، تل آویو از بیم پاسخ تنبیهی ایران تا کنون 28 نمایندگی سیاسی خود در جهان را تعطیل کرده است. این رژیم همچنین به منظور مختل کردن حملات احتمالی اقدام به ایجاد پارازیت در سیستم موقعیت‌یاب جهانی کرده است و مرخصی نظامیان خود در یگانهای رزمی را لغو کرده. از سوی دیگر بسیاری از صهیونیست‌ها برای خرید اقلام ضروری و مواد غذایی به فروشگاه‌ها هجوم آوردند.
با تحلیلگران
گفتن ناگفتنی ها. اسرائیل شکست خورده است، شکستی مطلق. این تیتر گزارش مستند روزنامه عبری زبان هارتس است. چیم لوینسون تحلیلگر این روزنامه صهیونیستی در این مطلب نوشته: ما باخته ایم، به حقیقت باید اعتراف کرد. امیر آرن تحلیلگر سیاسی و امنیتی این رژیم هم طی اظهاراتی مشابه گفت:
ما همون هفته اکتبر جنگ را باختیم، چرا که جنگ غزه هزینه های ناشی از آوارگی بیش از 100 هزار اسرائیلی از خانه های خود، اضطراب و مشکلات روانی ایجاد شده و دردسر و تنفری که برای اسرائیلی ها در سراسر جهان به وجود آمده گویای این موضوع است. همه اینها پیش بینی شده بود، ولی نتانیاهو برای نجات خود از مشکلات شخصی و حقوقی میخواهد جنگ طولانی شود.
این روزها از این موضع‌گیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و از سوی اشغالگران اونقدر زیاد گرفته میشه که دنبال کردن اونها واقعاً سرگیجه آوره. دلیل این امر هم واضحه. صهیونیست‌ها درست 6 ماه و چند روزه که جنگ غزه رو آغاز کردند و در این مدت نه تنها به 3 هدف اصلی اعلامی خودشون یعنی نابودی حماس، آزادی اسرا و تسلط بر غزه دست نیافتند، بلکه ضمن دادن تلفات و خسارات سنگین و بی سابقه در سطح جهان بی آبرو و منفور شدند، چرا که جز کودک و نوزاد کشی و تخریب خونه ها، بیمارستان ها و مساجد هنر دیگری از خودشون نشون ندادند. حالا با گذشت بیش از 6 ماه از دور جدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، شبکه تلویزیونی کان و کانال 12 اسرائیل نتایج نظرسنجی را منتشر کردند که در اون 71% از صهیونیست‌ها خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند. با شکست در دستیابی به اهداف نظامی، ترور فرماندهان و همچنین اعضای خانواده اونها در دستور کار قرار گرفته. این رژیم در اقدام جنایتکارانه دیگری فرزندان و نوه های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس رو به شهادت رساند. شبکه خبری المیادین:
پیام اصلی این است که رژیم صهیونیستی رژیمی تروریستی است. پیام مهم دیگر جنایت صهیونیست‌ها اثبات دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری قدرت‌های غربی است. هیچ کدام از مدعیان حقوق بشر نه تنها جنایت صهیونیست‌ها در ترور فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه را محکوم نکردند، بلکه حامی و مدافع این رژیم نیز هستند. این رژیم پدرخوانده تروریست‌هاست و تبحر بالایی در عملیات تروریستی دارد. پیام دیگر شکست رژیم صهیونیستی در میدان نظامی جنگ با مقاومت در غزه است. در واقع ناکامی در میدان جنگ سبب کینه و نفرت تل‌آویو از فرماندهان مقاومت شده است.
در همین راستا اسماعیل هنیه پس از شهادت فرزندان و نوه‌هایش گفت: فرزندانم نزد مردم ما در نوار غزه مانده و این باریکه را ترک نکردند. تمامی فلسطینیان و همه ساکنان غزه با دادن خون فرزندان خود بهای سنگینی پرداخت کردند و من نیز جز به یکی از آنها هستم. حدود 60 نفر از اعضای خانواده من مانند تمامی ملت فلسطین به شهادت رسیدند و میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. همچنین جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی به مناسبت شهادت فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه اعلام کرد:
این عملیات ناجوانمردانه مؤید آن است که دشمن در اثر ناکامی میدانی در دستیابی به اهداف خود در سردرگمی به سر میبرد و در صدد جبران آن است که تیرهای کور کینه خود را به سمت انتقام از فرزندان مجاهدین مقاومت و خانواده های آنها نشانه میگیرد.
در خصوص اذعان رسانه‌های صهیونیستی به شکست مطلق در جنگ غزه گفتگو می‌کنم با آقای مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای جلال‌زاده سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موضوع محترم، همکاران و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای جلال‌زاده. مهمترین علت اذعان صریح رسانه‌ها و مقامات صهیونیستی در خصوص شکست مطلق در جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی چیست؟
این اولین شکستی نیست که در صحنه میدان رژیم صهیونیستی از بدو تأسیسش تا کنون از جبهه مقاومت تحمل کرده. در واقع آنچه که ما امروز شاهدش هستیم که از هفته اکتبر و با رمز عملیات طوفان الاقصی از توی حماس شروع شده، ناکامی های پی در پی بوده که برای ارتش تا دندان مسلح صهیونیست ها رقم زده شد. آنچه که امروز صهیونیست ها در اون شکست خوردن، شکست در اخلاق هست، شکست در میدان نبرد هست و شکست در میدان انسانیت هست. آنچه که امروز مشاهده اون هستیم مقاومت فلسطینیان برای بازپسگیری حقوق غصب شده اونها هستش و همچنین حمایت بیچون چرا از حماس. شاهدیم بودیم که طی عملیات نظامی که اسرائیلی ها علیه نوار غزه، علیه باریکه نوار غزه و حماس داشتن، فرماندهان پرشماری، چه فرماندهان و چه اعضای نزدیک به فرماندهان بلندپایه حماس به درجه شهادت نائل شدن، اما همچنان حماس توانست انسجام خودش رو برای مواجهه با اشغالگری حفظ کنه و اون نتیجه هستش که صهیونیست ها از رسیدن و کسب اون تا الان ناکام بودن.
در 6 ماه گذشته رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا و کشورهای غربی جنایات زیادی در غزه انجام داد. بفرمایید این رژیم با ترور فرماندهان مقاومت و خانواده هاشون چه اهدافی رو دنبال میکنه و اینکه این جنایت چه پیام ها و پیامد هایی خواهد داشت؟
یکی از واقعیت های موجود در صحنه میدان این هستش که بقای رژیم صهیونیستی به وسیله تنفس مصنوعی غرب به خصوص امریکایی ها هستش، بدین معنا که اونها با کمک های نظامی، کمک های دلاری خودشون صهیونیست‌ها رو سر پا نگه داشتن و از سوی دیگه چشم خودشون رو بر جنایات هر روز صهیونیست‌ها بستن. این از یک سو به لحاظ لوجستیکی دارن اونها رو پوشش بدن و از سوی دیگه جلوی تر شدن هر گونه پرونده علیه اونها در مجامع بین المللی قضایی، سیاسی و حقوقی رو گرفتن. در واقع جنایات صهیونیست‌ها با چراغ سبز و پشتیبانی مستقیم امریکا و شریکان اروپایی اون داره انجام میشه. چشم‌انداز آینده‌ای که ما میتونیم داشته باشیم این هستش که بسیار بعیده که در کوتاه مدت صهیونیست‌ها ماشین کشتار خودشون رو خاموش بکنن و از سوی دیگه این حجمه و این سطح از قساوت قلب قطعا موجب خواهد شد که فلسطینیان انگیزه بیشتری برای مبارزه و برای احقاق حقوق دستشویی خودشون داشته باشن.
آقای جلال‌زاده، از حضور شما در برنامه جهان سیاست سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادین. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
اجرای طرح عفاف و حجاب از امروز 25 فروردین ماه در همه معابر و اماکن عمومی. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و همچنین فرماندهی کل انتظامی کشور در دو اطلاعیه از اجرای طرح حجاب و عفاف خبر داد. از دیرباز پوشش و عفاف نزد مردم ایران اهمیتی سترگ داشته و ایرانیان نقض هنجارهای خود در قلمرو عفاف و حجاب را تاب نیاورده و به اشکال مختلف به آن واکنش نشان دادند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه:
این مسئله واقعا از لحاظ شرعی، از لحاظ سیاسی، فرمایشات معظم رهبری، مردم متدین، اصلا مردمی که ایرانی هستن، ایرانی هستن با این وضع بدن، خودمون افرادی که حتی ممکن مقید نباشن با اینا بدن، قانون چونی که مسلمان هست چی که نیست لازمه انجام بشه. همین را من معتقدم، همین الانم هم باز تکرار میکنم، همین الان بیان همین عمل کنند، همین الان بیان عمل بکنن، باز بسیار از این مسائل به نظر من حل میشه.
عفاف و حجاب همواره برای ایران و ایرانی حائز اهمیت بوده و امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب حکیمانه توصیه شده است. از طرفی نقض ارزش‌های ملی و مذهبی مربوط به پدیده پوشش مورد نکوهش قاطبه شهروندان است. به همین سبب فرماندهی انتظامی ضمن دعوت همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هر گونه اعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه که توسط افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد، برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد.
بعضی ها اصلا پوشش غیر نامناسب به تن میکنه، اصلا خودش خجالت میکشه،
مثلا روسری هاشون افتاده یا شلواراشون تا حدی بالاست که واقعا من که خانومم خودم میبینم خجالت میکشم.
یه خانم مسلمون ایرانی باید واقعا یه جوری بگرده که با مانتو بگردیم ولی درست بگردیم.
در ماه‌های گذشته موضوع حجاب و عفاف در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتری دنبال شده است و این موضوع مهم به منظور رعایت قانون و حفظ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه باید حریم حجاب و عفاف را آنگونه که شایسته است رعایت کنند. سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی:
همکاران من شروع کردن در سه حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضن صورت میگیره، خودرو و اماکن، اقدام هایی را انجام دادن. همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد.
جامعه برای حفظ قوام خود و جلوگیری از هرج و مرج نیازمند قانون قابل اجراست. حال با توجه به وجود قانون مصوب در حوزه عفاف و حجاب و عمل به آن، جامعه گام بلندی در راستای حاکمیت قانون برمی دارد که موجب نظم جامعه و قوام سایر قوانین در دیگر عرصه ها نیز خواهد شد.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قرار نیست فقط بخونیم و بخونیم و ثواب ببریم. قرار نیست فقط از زیبایی لفظ و تلاوتش لذت ببریم. این کتاب کتاب هدایته، نشانه‌ای برای همه عدالت‌خواهانه، منبع علم و آگاهیه. قرآن شناسنامه همه ماست.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن